بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان کشف الابهام عن اطراف المساله یتم به بیان امور الاول فی مورد الاحتکار، فان ظاهر تفسیر المتقدم عن اهل اللغه و بعض الاخبار المتقدمه اختصاصه به طعام، و فی روایت قیاس ابن ابراهیم لیس الهکرت الا فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب و عن الفقیه زیادت و زید. و قد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمت ایزن دخول الزیت ایزن. و فی المحکی عن قرب الاسناد به روایت ابی البختری عن علی علیه السلام لیس الهکرت الا فی الهنتت و الشعیر و التمر و زیت و سمن. و عن الخصال فی روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه قال رسول الله صلی الله علیه و آله الهکرتو فی ستت اقسام الهنته و الشعیر و تمر و زید و زبیب و سمن. ثم ان ثبوته فی الغلات الاربعه به زیادت سمن لا خلاف فی ظاهرن و عن کشف الرموز و ظاهر السرائر دعوال اتفاق علیه و عن مجمع الفائده نفی الخلاف فیه و اما زید فقط تقدم فی غیر واحد من الاخبار ولذا اختار الصدوق و العلامت فی التحریر حیث ذکر ان بهی روایت حسنه و الشهیدین و المحقق الثانی و عن ایزا ان علیه الفتوا. و اما المله فقد الحقه فی المبسوط و الوسیلت و التذکرت و نهایت الاحکام و الدروس و المسالک و لعله لفهوا تعلیل الوارد فی بعض الاخبار من حاجت الناس. در باب احتکار، همونطوری که روز اول هم عرض کردیم، ما در چند مقام بحث میکنیم. یکی در حکم احتکار بحث میکنیم که آیا احتکار مکروه است، آیا حرام است، که می توانیم احتکار را مثل سایر موضوعات از نظر حکم شرعی به احکام خمسه تکلیفیه تقسیم کنیم. حتی ممکن است ما یک جاهایی احتکار واجب هم داشته باشیم، به طوری که اگر کسی احتکار نکند شاید مردم در مضیقه بیفتند و مردم در فشار بیفتند. اینجا برای حفظ نفوس ممکن است بگیم احتکار واجبه. عرض می شود که یا دشمنی که با ما در حال جنگ است میخواد بیاد و گندم بازار رو بخره و به او نفروشیم و در انبار بگذاریم. گاهی ممکنه مستحب باشه، گاهی ممکنه مباح باشه، گاهی ممکن است مکروه باشه، گاهی ممکن است حرام باشه. پس میتونیم بگیم احتکار به احکام خمسه تکلیفیه تقسیم میشه. این یک مسئله که نه همه جا بگیم حرام، نه همه جا بگیم مکروه، نه همه جا بگیم مرجوع. مورد دوم این که احتکار آیا در همین چند چیزی است که تو بعض روایات اشاره شده است یا نه احتکار دامنه اش وسیع تره. البته به کتب لغت که مراجعه می شود، کتب لغت همونطوری که گفتیم صحاح اللغه، مصباح المنیر، اینها وقتی آمدن و احتکار را و حکره را معنا کردن گفتن حکره ای جمع الطعام، طعام را جمع کرده. پس از کتب اهل لغت استفاده می شود که احتکار فقط در طعامه، یعنی خوردنی هایی که به منظور طعام ازش استفاده می شود. اما وقتی به روایات مراجعه می کنیم روایات متفاوته. بعض از روایات احتکار را مطلق آوردن و تو اون روایات، مثلا اون روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شد که به مالک فرمودن کسی که احتکار کرد نهیش بکن و او را از این عمل منع بکن، اگر با نهی تو مخالفت کرد فنکل به، او را تنکیلش بکن و عذبه، او را عقوبتش بکن. خب اینجا احتکار به طور مطلق آمده. یا روایاتی را که از نبی اسلام نقل کردیم که پیغمبر فرمودند هر کسی که احتکار بکند ملعونه، یا در جهنم وادی دیدم که مال محتکرین بود. خب اونجا هم احتکار اطلاق داره. ولی در بعضی از روایات آمده اند و برای احتکار مصادیقی ذکر کردند. مثلا در یه روایت داریم که امام می‌فرماید لیس الحکره، احتکار تحقق پیدا نمی‌کند الا در این چند چیز: گندم، جو، خرما، کشمش. در بعضی از کتاب‌ها زبیب هم که روغنه و زیت هم که روغنه زیتون هست ذکر شده. در بعضی از روایات سمنم اضافه شده که می شود شش چیز. در بعضی از روایات علاوه بر اینها نمک هم اضافه شده، چون بعضی از جاها واقعا مردم در از جهت نمک در تنگنا هستند. حالا پس در بعضی از روایات احصا کرده ان موارد احتکار را به چهار چیز یا پنج چیز یا شش چیز یا حد اکثر به 7 چیز. خب آیا می توانیم بگیم احتکار منحصر است در اینها یا نه باید تعمیم داد؟ اینجاست که باید آدم یه مقداری تأمل بکند. چرا اسلام احتکار را حرام کرده؟ چرا اسلام احتکار را منع کرده؟ چرا به حاکم اسلامی دستور داده است که بر علیهش کالاهای او را بفروش؟ لابد علتش این است که مردم احتیاج دارند و مردم در فشار هستند. پس برای این که رفع احتیاج مردم بشود و مردم در تنگنا قرار نگیرند، اسلام آمده است احتکار را جعل کرده. خب اگر حاجت مردم ملاک باشه و اگر فشاری که بر مردم وارد میاد باعث باشه، تنها فشار از راه بی گندمی یا بی جویی یا بی سمنی نیست، هر چیزی که نبودش در بازار ممکن هست مردم را در فشار بیاندازه. ای بسا که بعضی از چیزها هست فشارش برای مردم به مراتب از نبود گندم بیشتر و شدیدتره. خب میتونیم بگیم احتکار در همچه چیزهایی وجود نداره. حتی میتونیم بالاتر از این بگیم که احتکار اصلاً اختصاص به خوراکیجات نداره که دوا رو هم شامل بشه، بلکه هر چیزی که مردم را در مضیقه بیاندازد. مثلا فلان شرکت میاد قطعات ماشین رو میاره یا میرد از کارخانه میخره، تو انبار حبس میکنه که بعد چند برابر بفروشه. خب نمیتونیم این رو اسمش رو احتکار بگذاریم. یا میاد فرض کنید که آهن آلات فلان کارخانه تولید آهن رو میخره میبره تو انبارهای اطراف تهران انبار میکنه، دولت باید حراست بکنه، حفاظت بکنه، از دوز نگهش بداره تا این آقا هر وقت دلش خواست به هر قیمتی که خواست بفروشه. خب باید بگیم که احتکار این موارد رو هم باید شامل بشه، اگر هدف این است که مردم در رفاه باشن و مردم در فشار نباشن و مردم در زحمت نباشن. و ما از این مسائل در اسلام زیاد داریم، منتها اون فقیه هست که باید به زمان خودش آشنا باشه، نیازمندی ها رو ببینه، بعدم نظر بده. مثلا خون رو خب ما تا به حال از نجاسات می دونستیم و می گفتیم خرید و فروش یا هدیه دادن خون معنا نداره، خرید و فروش خون باطله، برای این که نجس العینه و هر نجس العینی خرید و فروشش جایز نیست. اما الان داریم میبینیم که اینقدر خون ارزش پیدا کرده از که میگن اهداء خون یعنی اهداء زندگی و اهداء حیات و میخرن و پول در مقابلش میدهن و مردم را تشویق میکنن که شما برید و خونتون رو، البته اسمش رو میذارن هدیه، ولی خیلی هم در مقابل پول میگیرن و حضرت امام اول کسی بودن که فرمودن این عیبی نداره. و از این موارد ما زیاد داشتیم و لذاست که حاکم شرعی در یه جاهایی ممکنه یک چیزی حرام باشه، اما وقتی مصلحت عامه مسلمین اقتضا کرد همون حرام خدا در شرایط خاصی می شود چی؟ می شود حلال و عیب و ایرادی نداره. گاهی هم اینقدر حلال میشه که در عینی که مثلا قانون اساسی شورای نگهبان را گذاشته، اما امام تو اون احکام ثانویه‌ای که به مجلس اختیار دادن فرمودن هرچه را که مجلس به عنوان ثانوی و ضرورت تصویب کرد اگر شورای نگهبان بخواد رد بکنه حق نداره. نه تنها حق نداره، احتیاج به تأیید او هم نداره. پس این دیگه فقیه هست که باید اطراف و جوانب مسئله را بررسی کنه. البته خب یک عده هستن جمود به لفظ میکنن، میگن در روایات فقط همین چند تا چیز آمده، ما کاری با این مسائل نداریم دیگه، ما تابع روایاتیم و اون چه که در روایات. خب با این طور فتوا که نمیشود کشور رو اداره کرد. یا مثلا عقد بیمه که الان هست، خب این عقد بیمه اصلا سابقه ای نداشته است در اسلام که یک کسی بیاد بیمه عمر بشه، بیمه شخص ثالث بشه، بیمه نمیدونم عرض میشود که اموال بشه، بیمه خانه بشه. اینا با هیچ کدام از عقود شرعی نمی سازه، نه با اجاره، نه با جعاله، نه با عرض می شود که وکالت، با هیچ کدام نمی سازه. خب آیا عقد بیمه جایز هست یا جایز نیست؟ آدم وقتی خدمت امام شرف یاب می شد و به امام عرض می کرد، امام می فرمودن بله چه اشکال داره، ما در معاملات منحصر نمی کنیم معاملات را به اینایی که تو کتابا نوشته شده. ما میگیم معاملاتی که انجام میگیرد باید این چند تا چیز را نداشته باشه. اگر این چند تا چیز را نداشت و معامله عقلایی بود، معامله شرعی و صحیحه. اولا معامله باید سفهی نباشه، سفیهانه نباشه. دوم باید ضرری نباشه. سوم باید قرری نباشه، یعنی جوری نباشد که مردم گول بخورن و نسبت به او جهل داشته باشن. پس اسلام از بیع سفهی، از بیع ضرری، از بیع قرری و از بیع ربوی، ربا نباشه. اگر این چهار عنوان نبود دیگه، حالا اسمش شما هر عقدی میخواید بگذارید، مثل عقد تعاونی، مثل عقد بیمه. خب این نظر امامه دیگه، این امام که این تحول را به وجود آورده است برای اون بینشیست که ایشون، خب وقتی حکومت دستش آمد خیلی ها بودن به تحریر الوسیله امام مراجعه می کردن که امام در ترکیه نوشته بودن. خب می دن بعضی از فتواهای تحریر الوسیله با این احکامی که تو مجلس تصویب میشه با هم مغایر هست، می گفتن حالا اونا بگیریم یا اینا بگیریم. خب اون روز که حکومت دست امام نبوده که، حالا که حکومت دست امام هست، امام نظر شریفشون اینه. اون روز هم رو عنوان اولی فتوا دادن، حالا هم رو عنوان عرض شود که ثانوی. ولذا همین امامی که اینقدر محتاط بودن که من یادمه یه روزی هنوز یه مقدار آفتاب بود، یکی از لامپ ها رو عرض کنم که روشنگ، لام صد بود تو همین خونه روشن کردن، امام دادشون بلند شد، فرمودن که این پول این برق از بیت المال، هنوز احتیاج به لام نیست. گفتن آقا مصطفی فرمودن آقا مصطفی اشتباه کردن، خاموش کنید. خب یه آدمی که اینقدر تو این مسائل عرض می شود که دقت داره، همین خانه ای که در منگاه سقلین این حاج قاسم دخیلی بود بابت سهم به امام داده بود، احمد آقام تازه زن گرفته بودن دختر آقای سلطانی را، هرچه میگفتن آقا اجازه میدید این حاج قاسم این خانه رو برای احمد آقا، فرمود نخیر. احمد آقا هم یکی از طلابه، هر وقت همه طلاب قم خانه‌دار شدن ایشون هم خانه‌دار بشه و الا طلبه ها تو خانه اجاره ای میرن ایشون هم بره تو خانه یار شود که. اما همین امام یه جاهایی هم فتاوای عجیبی میداد، میفرمود وقتی مصلحت ایجاب کرد مسجد را آدم خراب میکنه، مسجدی که تو مسیر خیابان قرار گرفته، و تازه وقتی هم خراب کرد دیگه از حکم مسجد میاد بیرون. اینش عجیبه. خیلی از آقایون میگن این میگفتن این جایی که مسجد هست تا روز قیامت مسجد اون جنوب ولو خیابون باشه ولو پیاده رو باشه نباید وایسه. اما امام میگفت نه، وقتی حکومت اسلامی مصلحت دید و اینجا رو خراب کرد دیگه حکم مسجد بر اون زمینش عرض شود که. اینا چیزایی است که حالا شماها انشالله یه جوری درس بخونید که به درد مردم بخورید، علمتون به درد مردم بخوره و فقهتون به درد مردم بخوره و واقعا مشکلاتی از پیش پای مردم برداری و الا مقدس نمایی کردن و یواش بیا یواش برو که علی به بند پاد نزنه، اینا که هنر نیست که. هر شود که خب آدم باید همیشه تو حجره بشینه و در جا بزنه. حکومت خودش یه چیزی باشه، عرض کنم که مردم یه چیز دیگری. حالا ثم ان کشف الابهام، اگر بخواهیم ابهام را برطرف کنیم، ان اطراف المسئله و اطراف مسئله را بر شما روشن کنیم، یتم و به بیان امور. البته عرض کردم این امام به نسخه منحصره به فرد بود، یه فتاوایی داد که هیچ کس جرأت نمی کرد اصلاش این فتاوا را حرفشو بزنه. امام راجع به شطرنج اون فتوا رو داد که خب وقتی توش برد و باخت نباشه و واقعاً ورزش فکری باشه کی میگه حرامه؟ چرا باید حرام باشه؟ یا این موسیقی هایی که رادیو و تلویزیون عرض شود که باش اشعار حماسی، امام گفت من دوتا کانال تلویزیون رو گوش میدم و توش خلاف شرعی عرض شود که مشاهده نکردم. خب این فتاوای ایشون بود دیگه و واقعا یکی از تأسف هایی که ما خوردیم این که حداقل خداوند اگر مصلحت میدانه 3-4 سال دیگه به ایشون عمر میداد و سلامتی که ایشون همه گره های کور زندگی عرض شود که مردم رو باز میکردن آدم دیگه هیچ وقت دچار مشکل نبود. یتم و به بیان امور. ال اول فی مورد الاحتکار، اول در مورد احتکار. فإن ظاهرت که آیا مورد احتکار مخصوص یا تعمیم داره. فإن ظاهرت تفسیر المتقدم، اونی که از صحاح اللغه نقل کردیم و از مصباح المنیر نقل کردیم عن اهل اللغه و بعض الاخبار المتقدمه که میگفت حبس و طعام اختصاص او به طعام، از این تفسیر اهل لغت و بعضی از روایات اختصاص به طعام، البته بعضی روایات و الا بعضی روایات اطلاق داشت مثل همون روایت علوی. و فی روایت قیاس ابن ابراهیم، در بعضی از روایات هم دونه دونه انگوش گذاشتن گفتن حکره اینجا هست و غیر از اینجا نیست. و فی روایت قیاس ابن ابراهیم که لیس الحکرتو الا فی الهنته، حکره فقط در هنته و شعیر و تمر و زبیب، در این 4 چیز کش، مویز، خرما، جو، گندم. و عن الفقیه، مرحوم صدوق در من لا یحضر زیادت از زید، زید را هم ایشون اضافه کرده. وقد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه، در بعضی از اخبار متقدمه صحیحه حلبی بود دیگه، زیاده زیت هم توی نسخه هاش بود دیگه. بعض الاخبار المتقدمه ایزن دخول و زیت ایزن، زیت که میشه پنج چیز. وفل محکی عن قرب الاسناد، از قرب الاسناد حکایت شده به روایت ابوالبختری عن علی علیه السلام قال لیس الهکره الا فی الهنته و شعیر و تمر و زیت و سمن، پنج چیزه فقط زبیبش افتاده است. و عن الخصال، در خصال در روایت سکونی خصال صدو، عن جعفر عن ابی عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الهکرتو فی ستت اقسام، هکره در شش چیز هست، الهنته و شعیر و تمر و زیت و زبیب و سمن، در این شش چیز. حالا ثم ان ثبوته فی القلات الاربع، در اون قلات اربعی که متعلق زکات هست و سمن یعنی روغن لا خلاف فیه، خلافی نیست که احتکار در اینها هست ظاهرا. و عن کشف الرموز، کشف الرموز و سرائر علاوه بر لا خلاف دعول اتفاق علیه، گفتن مسئله اجماعی است. و عن مجمع الفائده، در مجمع الفائده نفی الخلاف فیه، گفتن مسئله خلافی نیست. و اما زید فقط تقدم فی غیر واحد من الاخبار، در غیر واحدی از اخبار گذشت و لذا اختار از صدوق و العلامتو فی تحریر، مرحوم صدوق در خصال و در فقیه که گفتیم به اضافه زید و علامه در تحریر، این بزرگواران آمده ان و اختیار کردن، حیث ذکر ان بهی روایت حسنه، علامه گفته روایت هم داریم و شهیدین هم نظرشون همینه، محقق ثانی هم نظرش همینه. و عن ایزاح، در ایزاح الفوائد هم فرموده ان علیه الفتوا، که این الف و لام الفتوا را شاید همون مراد باشه، الف و لام جنس مثلا بگیریم، بگیم مثلا فتوای شیعه بر همینه، یعنی مسئله چجوریه؟ مسئله اتفاقی است. ممکن هم هست بگیم الفتوا یعنی فتوای خود من. و اما ملح، اما ملح چطور؟ آیا در ملح هم احتکار هست یا در ملح احتکار نیست؟ فقط الحقه به حافل مبسود، مرحوم عصود که شیخ در مبسود آمده است و میل را هم به حکره ملحق کرده، و مرحوم وسیله سبزواری در وسیله، بخشید ابن حمزه در وسیله و تذکره و علامه در تذکره و نهایت الاحکام و شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک. ولعلهو چطور شامل ملح می شود؟ ولعلهو لفحو تعلیل، برای اولویت تعلیلی که در بعض از اخبار آمده که چرا اسلام احتکار را حرام کرده است. چون مردم محتاجن، خب چون مردم محتاجن، تنقیح منات معناش همینه دیگه، پس منات حکم می شود احتیاج مردم. هر چیزی که موجب احتیاج مردم بشود حکره در او تحقق داره. من حاجت الناس. خب پس تا اینجا مرحوم شیخ نظر شریفشون این شد که حداقل 7 چیز رو احتکار شاملش میشه، اما نظر دقیق تر این که حد و حصری نداره، حتی اختصاص به عرض می شود که چیز هم نداره، اختصاص به معکولات هم نداره. یعنی واقعا آدم هرچه امام یه فتاوای عجیبی داشتن که مخصوص خودشون بود. مثلا می گفتن یک کسی که رفته یک کتاب چاپ کرده، یا این که رفته فلان چیز را از خارج از کشور وارد کرده، حق چاپ را اختصاص به خودش داده، گفته چاپ این کتاب منوط به اجازه منه. امام می گفتن این حق الاختصاص شرعی نیست، تو کتاب تا چاپ کردی در اختیار مردم هم گذاشتی، سودت هم خوردی، حالا دیگه وقتی کتاب در اختیار مردم قرار گرفت، خب هر کسی خواست چاپ بکنه، چه عیبی داره، چه ایرادی داره؟ یا این انحصاری ها را، شرکت های انحصاری که ورود فلان کالا یا صدور فلان کارا باید در یه وقت، حکومت این کار را میکنه، مصلحت عامه را در نظر میگیره، خب چیزی، و الا چون اگر مصلحت عامه هم در نظر گرفته نشه، فرش را از این طرف قاچاق میکنه، بعد حالا که به حمدالله قیمت ارز همه جا یکیه دیگه، اون روزی که داخل ایران و خارج ایران، از تو ایران 7 تومن بود، اما تو امارات متحده عربی 700 تومن بود دیگه، اونجا می بردن فرشی که مثلا 500,000 تومن قیمتش بود، 200,000 تومن می فروختن، تو سر فرش می زدن، دلار می گرفت، دلار را 7 برابر می فروخت، هم سود کرده بود هم بازار رو از بین برده بود. خب اونجاها باید حکومت واقعا پشم به کلاش باشه و جلو به این خلاف ها را بگیره، اما انحصار رو امام می فرمود. از ثانی گفتیم که چند مسئله هست که باید اینها رو یتمو به بیان امور. امر اول مورد احتکار بود، امر دوم شرایط احتکار، تا چه وقت اگر آدم چیزی را حبس کرد احتکار بهش صدق میکنه، و تا چه مقدار از زمان اگر حبس نکرد احتکار نیست. از ثانی روی سکونی، سکونی روایت کرده از ان الحکرت فی الخصب، اگر خصب بود یعنی فراوانی بود تو بازار، متاع خیلی بود، حکره 40 یوما، تا قبل از 40 روز حکره نیست، کسی که تا 40 روز نگه داشت اون وقت حکره هست. و فلغلا، اما اگر زمان گرانی بود و شده و مردم در فشار بودن، 3 ایام 3 روزه. نقل کردن از مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون یکی از مالکین بزرگ بروجرد بودن، چند تا ده داشتن، و در بعد از جنگ جهانی دوم سال 2019 و اینها که بعدم رضا خان فرار کرد، خب مردم خیلی در تنگنا قرار گرفتن، تو همین قوم میگفتن که گاهی تو آرد گندم خاکستر میکردند و دست مردم میدادن و مردم ناچار بودن میگرفتن و میخوردن. خیلی وضع بد بود. بروجرد هم ایشون دید وضعش بده، نونوایی ها بالاخره عرض کنم که خراب کارشون. یه روز نونوایی های بروجرد خواست گفت ما اگر روزه چقدر آرد به شما بدیم به همون قیمت پارسال میفروشی؟ گفتن روزه اینقدر. گفت من تعهد میکنم. دو تا سه تا ده داشت، دهات را فروخت و گندم خریدند و گندم ها را توی انبار گذاشتند و روز به روز آرد میکردند، به نونباها میدادند. تنها شهری که گندم نون یک ریال قیمتش بالا نرفت و از اون وضع نون قبل از جنگم عرض شد که عوض نشد اونجا بود، اونم برای خاطر این که مرحوم آقای بروجردی بالاخره این همت رو کردن و همه اون چرا که به ارث به ایشون رسیده بود اون سال مصرف فرمودن. پس در غلا و در شدت ثلاثه و ایامه، سه روزه. فما زاد علی الاربعین، اگر بیش از چهل روز بود فی الخصم فصاحبه ملعون، و ما زاد فی الاسرت علی ثلاثه ایام، بازم صاحبش ملعونه. و یعیدها، و معید این جهت هست روایت مجالسی که گذشت که امام فرمود تا چهل روز وقتی مردم در رفاه باشند. و حکی عن شیخ، از شیخ طوسی حکایت شده و از قاضی ابن براج حکایت شده و از ابن حمزه حکایت شده العملو بها، به این روایت عمل کردن. و ان دروسه ان الازهر تحریمه مع حاجت الناس و مزنته زیاد علی الثلاثه. مرحوم شهید اول در دروس فرموده ازهر این است که احتکار حرام است اگر مردم محتاج بودن و مزنه حکره زیاده بر سه روز هست، مثلا علی ثلاثه ایام فی الغلا و اربعین فی الرخص. چرا این مزنه هست؟ لروایه. پس اگر یه جایی بود که مردم همین امروز احتیاج دارن الان باید فروخ، اینجا نمیتونیم بگیم شما تا سه روز دیگه میتونی این گندم رو تو انبار خودت نگه داری، اونجاهایی که مزنه باشه. انتها عرض شود که و اما تهدیده به حاجت ناس، مردم محتاج باشن، فهو حسنون کما ان المغنعه، مفید در مغنعه فرموده و غیرها، و یظهر من الاخبار المتقدمه، که باید مردم محتاج باشن. و اما ما ذکره من حمل روایت سکونی علی بیان مزنت الحاجه فهو جیدون، و منه یظهر عدم دلالتها علی التحدید بالعددین، محدود نیست نه به چهل روز نه به سه روز، ممکنه در گرانی کمتر از سه روز هم احتکار باشه، ممکنه در ارزانی بالاتر از چهل روز هم احتکار نباشه. پس اون چه ملاک هست حاجت ناسه، ممکنه حاجت ناس در ارزانی تا چهل روز و پنجاه روز و شصت روز هم نباشه. صلی الله علی محمد.